مدارش بر اساس این بود که آیا اونچه را که ما او را وجود ذهنی می‌دانیم عین ماهیت اشیاء است که در ذهن نقش می‌بنده، حالا یا نقش می‌بنده یا اینکه ذهن او را ایجاد می‌کنه، انشاء می‌کنه به هر کیفیت، یا اینکه ماهیت اشیاء نیست، که البته دیروز عرض شد قطعا ماهیت اشیاء نیست و بحث دامنه او انشاءالله در بحث های آینده که مربوط به وجود ذهنی هست و قائلین به اشباح و امثال ذلک که در مسئله کیفیت تحقق کیف در نفس اینها اختلاف کردند و مشکلی براشون پیدا شده، در اونجا عرض میکنیم که بالاخره این مسئله وجود ذهنی از چه مقوله ای هست. اون چی که در اینجا خدمتتون باید عرض کنیم امروز این است که مرحوم حاجی در زمره ادله ای که برای اثبات وجود ذهنی کردن و ادله خوبی هم هست، عرض کنم که یکی مسئله قاعده فرعیت رو مطرح کردن که عرض شد، دیگری مسئله صرف الحقیقه رو مطرح کردن که بالاجمال عرض شد. راجع به این مسئله صرف الحقیقه گفتم اگر یک توضیح بیشتری داده بشه شاید مفید باشه، هم برای همین بحثی که در پیش داریم و هم برای عرض کنم که مباحث فقهی و اصولی. و اون این است که مرحوم نائینی ایشون در عرض کنم که در مبحث جهل و انشاء، مرحوم نائینی می‌فرمایند که احکام الله تعلق می‌گیرد به علم شود که قضیه حقیقیه، و قضیه حقیقیه بنابر اصطلاح مرحوم نائینی و همینطور مرحوم حاجی این است که حکم از محمول هم بشود بر ذات موضوع به لحاظ افراد موجوده و مقدره. یه وقتی ما میگیم که هر کسی که در فرض کنید که فرض کنم که قم هست، این فرض کنید که دیشب سرما خورده، این در اینجا حکم رفته روی فرد خارجی، روی فرد خارجی موجود. یه وقتی بحث اهم است از افراد موجود بالفعل، سرم درد میکنه و امامه بدترش میکنه، برش داریم راحت تر بشه، گرچه خلافه بسه چیز هستی بس ببخش دیگه. عرض کنم حضورتون که یه وقتی مطلب اعم از افراد خارجی و افراد مقدر، عرض کنید که میگم که انسان روی دو پا راه می رود، یا انسان مطالب خود را به وسیله اشاره یا کتابت یا زبان به دیگری القا می کنه. این قضیه اهم است از افرادی که فعلا مشمول این حکم هستند، و این موضوع ما اهم است از افرادی که فعلا واجد این محمول هستند، و همینطور افرادی که قبلا بودن و همینطور افرادی هم که بعدن پیدا بشن، در اینجا شامل مشمول این حکم ما خواهند شد. اینطور نیست که قضیه اختصاص داشته باشد فقط به افرادی که الان هستند یا قبلا بودن. این رو میگن قضیه حقیقیه، که در قضیه حقیقیه حکم از محمول سرایت میکند به افراد موضوع، چه موجود بالفعل و چه موجود بالقوه و بالاستعداد، یعنی افرادی که بعدن بیان یا اینکه افرادی که تا از تحققشون گذشته. روی این اساس مرحوم نائینی می‌فرمایند که قضایای حقیقیه منحل به قضایای شرطیه میشه، یعنی وقتی که ما میگیم هر انسانی مطالب خود را با ایما و اشاره یا لفظ و کتابت انتقال میدهد، معناش این است که اگر فردی از انسانی موجود شد این عمل رو انجام میدهد. و به طور کلی قضیه میشه قضیه چی؟ شرطیه. فرض کنید که میگم که عالم این کار رو انجام میدهد، یعنی اگر عالمی وجود پیدا کرد این کار رو انجام میده، نه اینکه عالمی که فعلا هست این کار رو انجام میده. انسان اگر از جای گرم به جای سرد بیاد سرما میخوره، این معناش این نیستش که افرادی که الان هستن و از جای گرم از حمام دران بیان برن فرض کنین که تو حیات سرما میخورن. اگر انسانی وجود پیدا کند صرف نظر از انسان فعلی یا انسانی که قبلاً بوده و یا بعداً پیدا بکنه، این حکم برش چیه؟ بار میشه. درسته؟ این میشه قضایای قضیه شرطی که به واسطه انحلال قضیه حقیقی قضیه شرطی از بطنش در آمد، منحل میشه به قضایای شرطی. حالا در این که آیا این مسئله صحیح هست یا صحیح نیست ما به این قضیه کار نداریم. وقت استفاده ای که در اینجا میشه این است که آیا احکام الله الواقعی و آیا حکم از میشود که شارع در مقام جعل به چی تعلق گرفته؟ آیا تعلق گرفته است به افراد محقق الوجود؟ مانند قضیه خارجیه، یعنی شارع گفته که افرادی که من باب مثال الان حیات دارن و الان مکلف هستن باید نماز بخونن، اینطوره؟ یا اینکه چطور اینکه بعضیا راجب خطاباتش مشافهیه قرآنیه این قائل هستن که خطابات از میشود که مشافهیه در از می شود که قرآن یا همینطور خطابات رسول الله اینها تمام تعلق گرفته است به افراد موجود حاضر و حتی از این مطلب هم بعضی ها پا را فراتر گذاشتند و قائل شدن بر این که حتی افرادی که در مقابل خطابات رسول اکرم واقع شدن، نه حتی شهر دیگر، اونها مشمول این حکم نیستن مگر به واسطه ادله دیگری و اون شمول و عمومی که به واسطه کلیات استفاده میشه. پس بنابراین در خطابات از می شود که مشافهی قرآنی حکم رفته بنابر نظر آیان رفته روی قضیه خارجیه، یعنی ای افرادی که فعلا در زمان نزول وحی موجودیت فعلیه دارید با شما داریم صحبت می کنیم و قرآن مال شماست، افراد دیگر به واسطه ادله شمول و اشتراک حکم تکلیفی با شما مشمول این احکام هستند. اما اولا بلا اول متعلق برای خطابات قرآنیه نیستند. پس بنابراین در خطابات قرآنیه محمولات ما هم می شوند بر موضوعات خارجیه بالفعل که همون قضیه خارجی است. اما صرف نظر از اشکالاتی که حالا به این مسئله هست، این است که در خطابات قرآن که میگوید یا ایها الذین آمنوا و امثال ذلک، این قضیه ما قضیه حقیقی است بنابر نظر این آیان، به این معنا که وقتی که خدا میفرماید یا ایها الذین، ای آن کسانی که ایمان آورده اید، اعم است از آن کسانی که فعلا ایمان آوردن یا اون کسانی که فردا ایمان میارن و یا پس فردا ایمان میارن و یا در آخر زمان پیغمبر ایمان میارن و یا در زمان ائمه و حل مجرا تا روز قیامت، هم افراد از میشود که مکلف فعلیه و هم افراد مکلف شعنیه و تقدیریه. یعنی این میگه اگر یک شخصی بود و ایمان آورد، اون باید چیکار بکنه؟ فلیصلی. این معناش که انحلال به قضیه شرطیه لازمه اون قضیه حقیقیه است که از مفاد آیات به دست میاد. همینطور در احکام شرعیه جعل شارع تعلق گرفته است به مکلف، نه به ما هو مکلف موجود، بلکه به مکلف علی فرض وجوده، سوا اون وجد در زمان جعل تکلیف هم لم یوجد در زمان جعل تکلیف، بلکه در زمانهای آتیه یوجد. اگر مکلفی پیدا شود و وجود بیاید، این مکلف چیه؟ این مکلف عرض کنم حضورتون که باید این نماز بخونه، در سفر باید نماز شکسته بخونه، در حضر باید نمازش رو تمام بخونه، در هنگام جهاد باید جنگ کنه، در هنگام عرض کنم حضورتون که رسیدن قله به وقت حسادش هم باید چیکار بکنه، زکات بپردازه و سایر احکامی که برای مکلف میاد. پس بنابراین قضایای حقیقیه اینها چی هستند؟ اونها محط جعل شارع هستن برای احکام تکلیفیه. درست شد؟ این عرض کنم حضورتون که نظر مرحوم نائینی بود در جعل احکام. حالا یک مطلبی رو من عرض میکنم خدمتتون، بعد از این مطلب اون وقت میریم سراغ این که آیا این قضیه حقیقیه، این تا چه حد میتونیم موافقت داشته باشیم با این مطلب. و اون مطلب این است که ما از این نقطه نظر با مرحوم نائینی خلافی نداریم که حکم رفته است روی افراد محقق الوجود و مقدرت الوجود به لحاظ فرض وجود. یعنی وقتی که شارع میگوید که باید فرض کنید که مکلف نماز بخواند، در اینجا ما یک حکم کلی داریم که رفته روی یک موضوعی به لحاظ وجود، نه به لحاظ طبیعت انسان بلکه به لحاظ وجودش. نه اینکه چون انسان حیوان ناطق هست پس باید نماز بخواند، یعنی حکم نرفته است روی ذات انسان و نماز خوندن ذاتی انسان نیست که این حکم تعلق گرفته باشه به ماهیت، بلکه این نماز خوندن حکمی است و تکلیفی است که تعلق گرفته است به وجود انسان. اگر انسان وجود پیدا کند مشمول این حکمه، اگر وجود پیدا نکنه مشمول این حکم نیست. در این مسئله فرقی نمی کنه و مطلب درسته، ولی صحبت در اینه که یعنی این مطلب دیگه کاری به بحث فلسفی نداره، این بسته بحث اصولیه و اون مطلب این است که خیلی مطلب دقیقی است و این خیلی از مشکلات رو حل میکنه و رفع میکنه. و اون این که اینی که آیون میفهمند ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، آیا به نحو یک قضیه حقیقیه بطیه است یا اینکه خود این هم دارای مراتب و تشکیکی است، تشکیکاتی است؟ ان لله احکاما، خب خدا یه احکامی داره که عالم و جاهل در شریک هستن. خب حکم به عنوان کلی این عالم و جاهل در شریک هست، ولی صحبت در این است که ما یه وقتی میگیم که موضوع ما برای تعلق حکم صرف مکلف است، اگر این طور باشه پس بنابراین خیلی مسئله خراب میشه. مکلفین به لحاظ جهات مختلفی که در اونها هست و به واسطه اون جهات مختلفه دارای مراتب مختلفی هستند، چگونه ممکنند که در یک حکم همه مشترک باشند؟ مکلف از نقطه نظر تکلیف متعلق حکم هست، ولی کدام حکم؟ آیا ما میتونیم بگیم که هر مکلفی، فرض بکنید که همه مکلفین به یک منوال و به یک قسم مشمول یک حکم هستند؟ موضوع ما برای تعلق حکم در قضیه حقیقیه باید منقح بشه که چه موضوعیه. موضوع ما برای تعلق حکم نه عنوان مکلف است، بلکه در شارع موضوع برای تعلق حکم عنوان مکلف است به لحاظ قرائن و جوانب و لوازمی که هر مکلفی اختصاص به خود دارد. یک مکلفی که در حال صحت و سلامت است باید نماز را به طور چی بخونه؟ استقامت بخونه، درست بخونه. یک مکلفی که مریضه باید نماز را نشسته بخونه. یک مکلفی که مرضش شدتش بیشتره باید مستلقیاً بخونه. یه مکلفی که در حال جنگه باید فقط نماز و با ایما و اشاره بخونه. یکی که داره غرق میشه فقط باید یه تکبیر بگه. کدام مکلف این موضوع برای حکم کلی است؟ به عبارت دیگر اگر ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که یک مکلف شما در دنیا شاید پیدا نکنید که از نقطه نظر خصوصیات مانند مکلف دیگر باشه. هر مکلفی برای خودش شرایط خاصه به خود داره. پس این مسئله چی میشه؟ اگر ما بخوایم این قضیه رو توجیه بخوایم بکنیم و بخوایم بگیم که این ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل صحیح هست، باید اینطور توجیه کنیم و بگیم که حکم رفته است روی یک عنوان کلی قضیه حقیقیه‌ای که اون قضیه حقیقیه اخص است از مکلف به عنوان مطلق و اخص است از مکلف بدون قید قرائن و جوانب و لوازم و مقتضیات و اینها. یعنی اگر فرض کن که من باب مثال اینطور میگیم، همونطوری که میگیم که مکلفی که در سفر هست باید نماز شکسته بخواند، این یه حکم کلی است، از اون طرف باید اینو بگیم هر مکلفی که چه محقق الوجود و چه مقدر الوجودی که این خصوصیت را دارد باید نماز اینجوری بخونه. یعنی از نقطه نظر ادراکاتی داشته باشه که تکلیف بشه بهش تعلق بگیره، بیهوش نباشه، خول نباشه، دیوانه نباشه، مرضی برش عارض نشده باشه، از نقطه نظر وضع جسمانی به نحوی باشه که بتواند نماز رو تمام در حال قیام بخونه. استعداد برای قیام در حد متعارف رو باید داشته باشه. موقعیت خارجی او اجازه بده نماز رو تمام بخونه. آخه ممکنه یه وقتی علی هم و فله هم پیش بیاد. به طور کلی اگر حکم مکلف این نحوه پیدا شد باید نماز رو چی بخونه؟ اینطور. اگر مکلفی پیدا شد با شرایط دیگر نماز رو نشسته بخونه. اگر مکلف دیگری پیدا شد با شرایط دیگر مستلقیان بخونه. یه دفعه شما میبینید یه نماز هزار جور چیه؟ حکم کلی داره. هر کدام از اینها داخل میشن در تحت یک قضیه حقیقیه، نه اینکه فقط صرف ان لله احکاما یعنی هر مکلفی باید نماز بخونه. این که نیست. خیلی وقتا مکلف نباید نماز بخونه. نماز دوات بخونه. مکلفی که فرض کنید که من باب مثال بیهوش هست که این نباید نماز بخونه، یا مکلف در دوران جنون که دیگه نباید نماز بخونه و امثال ذلک. پس ما نمیتوانیم به عنوان یک حکم کلی در همه موارد بگیم که ان لله احکاما. بله، اگر ما بخوایم مسئله را از قضیه شخصی بیرون بیاریم و در قضیه حقیقیه بخوایم قضیه را داخل بکنیم، باید بگیم که هر کسی که دارای این خصوصیات، دارای این شرایط، دارای این مقتضیات، این حکم بهش تعلق میگیره. حالا این شخصی که دارای این خصوصیات، این شرایط نباشد، از اول جعل حکم تا روز قیامت 10 نفر نباشن، 1 نفر شاید پیدا نشه، 2 نفر درش پیدا بشه، 100 نفر پیدا بشه، 1 میلیون پیدا بشه، 10 میلیارد پیدا بشه، اون قضیه حقیقیه به عنوان افراد محقق و مقدر خودش تابع وجود اون مکلف است، نه تابع خود عد می شود که صرف فرض مکلف. اگر اون مکلف با این خصوصیات پیدا بشه باید چی کار بکنه؟ باید این مقدار رو فرض بکنید که بپردازه، اینقدر باید خمس بپردازه، اینقدر باید زکات بپردازه.
اگر یک مکلفی شرایط حج براش عرض کنم حضورتون که آماده بود، این خیلی مسئله دقیقی، این اینقدر مسئله دقیقی هست که اگر این مسئله واقعا روشن بشه خیلی از اشکالات چی میشه؟ اشکالات حل میشه. اگر این حج شرایط حج برای این آماده بود و این هم پول داشت، منتها از نقطه نظر استعداد نفسانی این نمیاد، ازش بر نمی آمد که فرض کنید که من با مثال یک سختی ها رو به خودش تحمل بکنه و حرکت بکنه بره، این حجدش برداشته میشه. همین اگر یه شخصی پیدا بشه که میتواند سختی و خودش تحمل کنه و با وجود تحمل سختی بره، حج برای او چی میشه؟ حج برای او واجب میشه. مستطیع بودن رو کار نداریم. نه، فرض کنین که راه یه جوریه، مثلا یه خطراتی ممکنه داشته باشه، این بالا و پایین داشته باشه. حالا فرض کنین که تیاره، اصلا صحبت هم که تیاره نبود، حالا ماشین فلان گرما. بله، نه اصلا ما وجوب رو میگیم. چی؟ منم همینه میگم، استطاعت فرق میکنه. بندم همین عرض میکنم، استطاعت بر حسب مکلفین فرق میکنه. هر کی استطاعتش به یک قسمه، استطاعت هر کسی یه جوره. و اگر فرض بکنی که ما بعضی از ملاکات رو در تحقق و عدم تحقق استطاعت داریم، تخلیه سر و از مشاهدت به تحییه مال و فرض کنم حضورتون که و عدم، فرض بکنید که کسی که تأهلش بر عهده انسان است و با رفتن او خلاصه خطر پیش میاد و معونه بازگشت و امثال ذالک، اینهایی که از مشاهده که ذکر کردن، اینها بعضی های از اون چیزا هست. اون شرط اساسی بر این است که هر کسی قدرت برای انجام این تکلیف رو داشته باشه و روی این مسئله، این قضیه که احکام تعلق گرفته است بر قضایای حقیقیه، نه اونطوری که مرحوم نائینی میفرمایند، بلکه تعلق گرفته است بر قضایای حقیقیه‌ای که تحقق موضوع اون قضیه حقیقی تابع شرایط و تابع مقتضیاتی هست، به طوری که ممکن است در جعل قضیه حقیقی حتی یک مورد برای اون موضوع هم ما پیدا نکنیم. اگر این طور باشه، پس بنابراین ما می توانیم توجیه کنیم ان لله احکاما یشترک فی ان العالم والجاه، و الا قابل توجیه نیست. قضیه حقیقیه داریم، منتها قضیه حقیقیه چیه؟ قضیه حقیقیه که ما داریم، قضیه حالا راجع به اینکه آیا به این باید حق قضیه حقیقی و قضیه خارجیه و شخصیه گفت یه مسئله دیگه است. این قضیه قضیه حقیقیه نیست. حالا بنابر اصطلاح آیان ما در صحبت میکنیم که قضیه حقیقی داریم. من باب مثال فرض میکنید که یک کسی آمده پیش امام علیه السلام و حضرت میگه که فرض کنید که مثلا من نمازم 40 سال قضا کردم. حضرت میگه که پاشو برو، برو استغفار کن، خدا مثلا چیکارت میکنه. یک کسی میاد پیش امام میگه من نماز خوندم. حضرت میگه تازه نماز که خوندی باید قضا کنی. ان لله احکاما یشترک بین العالم والجاهل کجا میره؟ هر دوی اینها درسته، تا صحبت در این است که اون مکلف در یک شرایطی، در یک مقتضیاتی یه حکمی داره، این مکلف حکم دیگری دارد و طریق شناخت این هم بسیار مشکله و غیر از کسی که اطلاع بر دین و فقه و فهم دین داشته باشه برای احدی امکان نداره این چی بشه پیدا بشه. این مسئله مربوط به قضیه حقیقیه و عد می شود که نظر مرحوم نائینی. اشکالی که در اینجا به نظر میرسه اینه که قضیه حقیقیه جان من قضیه است که تعلق بگیرد به ذاتیات ماهیت، نه به وصف ماهیت به عنوان به وجود خارجی. اونو قضیه حقیقیه نمیگن، اونو قضیه شخصیه میگن، قضیه خارجیه میگن. قضیه حقیقیه قضیه است که یاز خود از می شود حضورتون که ذاتیات اون ماهیت محمول واقع بشه برای موضوع و یا نعوتی که برگشت اون نعوت به شخص ذات ماهیت اون محمول واقع بشه برای چی. برای مثلا من میگم که هر شکلی باید هر شکلی یا فرض کنید که به مثال ترکیب شده است از کم، حالا یا سه کم یا یک کم به نحو دایره یا چند کم و چند خط، عرض کنم حضورتون که باید باشه تا اینکه تشکیل. اینی که من میگم هر شکلی متشکل است از کم، آیا این قضیه حقیقی است یا قضیه خارجی است؟ قضیه خارجی گفتیم قضیه است که حکم برود روی، گفتیم برود روی موضوع یا موضوع محقق الوجود یا مقدر الوجود. وقتی که من میگم انسان اگر از گرما به سرما بیاد سرما میخورد، این قضیه خارجی است. البته بنابر اصطلاح آقایان حقیقی است دا، همونطور که عرض کردم. چرا؟ به خاطر اینکه فرق نمیکنه در این قضیه چه افرادی که فعلا باشن یا افرادی که بعدن بیان و یا قبلن باشن، حکم می رود روی فرد موجود از انسان، سوا اون محقق الوجود او مقدر الوجود، روی فرد موجود می ره. ولی در قضیه حقیقیه حکم نمی رود روی فرد موجود از اون، بلکه حکم می رود روی اون ماهیت. وقتی که میگم شکل متشکل است از کم، معناش این است که شما برای تصور شکل چاره ای ندارید از اینکه کم را لحاظ کنید در او، نه اینکه اگر شکلی بخواد در خارج به وجود بیاد باید کم داشته باشه. ما اصلا به وجود کاری نداریم. هر مثلثی که دارای سه زاویه است کاری ندارد به اینکه آیا مثلث موجود سه زاویه است، اینکه من یه مثلث میکشم، یا مثلثی که فردا به وجود میاد، یا مثلثی که قبلی بوده، به این حرفا کار نداره. اصلا مثلثی در دنیا نه قبلا بوده و نه الان هست و نه خواهد بود، اصلا ممتنعه. اینم باز قضیه چیه؟ قضیه درست. شما یه شکلی را تصور کنید که 1,000,000 ضلع داشته باشه، آیا این در خارج هست یا همچین چیزی؟ آیا قبلا بوده؟ نه. آیا بعدن؟ نه. شکلی که 1,000,000 چیه زاویه داشت؟ هم چیزی نداری. آره شما 1 میلیون چی بگو 1 میلیارد که دیگه اصلا دیگه غیر ممکن باشه. باز اگر ما بگیم شکلی که 1 میلیارد این شکلی عرض کنم حضورتون که هر شکلی متشکل از کم است، این شکل 1 میلیاردی ما داخل در چیه؟ داخل در این موضوع هست. ولو اینکه اصلا فرض کنید که ممتنع عادیه، ولو امتناع عادی داره، اما باز داخل در چیه؟ داخل در این قضیه است. پس ما در قضیه حقیقی حکم را بار میکنیم روی موضوع به لحاظ ماهیت موضوع، نه به لحاظ وجود اون موضوع. اگر انسانی باشد، فرض کنید که اگر انسان، الانسان و من باب مثال چی؟ حیوان و ناطق. بله؟ قضیه میشه قضیه طبیعیه. بله یکی. بله دیگه ماهیت قضیه ماهویه است. انسان حیوان ناطقه. این حیوان ناطقی رو که ما بردیم روی انسان به لحاظ وجود انسان است یا نه؟ به لحاظ وجود، یعنی اگر انسان در خارج بخواد پیدا بشه حیوان ناطقه، اینه معناش. اینو کار نداره. ما میخوایم بگیم اصلا این انسان بدون تصور حیوان ناطق بودن اصلا معنا نداره، تو ذهن شکل پیدا نمیکنه. اگه فرض بکنی، فرض بکنی من باب مثلا خدا انسانی رو خلق نکرده و الان هم همه انسان ها از بین رفتن، اصلا انسانی نیست، حال نه که خلق نکرده، همه از بین رفتن و بعدن هم انسانی به وجود نمیاد، اگر از ما بپرسن آقا انسان حقیقتش چیه، میگیم انسان حقیقتش حیوان ناطق، ولی اون که به وجودم نیاد. فرض میکنیم الان یه دفعه یه بمب بندازن، یه طاعون بیاد، همه مردم بمیرن، فقط هیچ کس دیگه نمونه. حالا اگه دو تا ملائکه از همدیگه سوال کنن آقا این انسان چیه، فرض کنید دیگه انسانی هم نمیاد، اونا میگن انسان چیه؟ حیوان ناطقه. خوب شد که مردن، همه رو به هم زدن. حالا اگه دو تا ملک از هم پرسیدن این انسانی که میگن انسان چیه، او باید در جواب چی بگه؟ حیوان ناطقه. ولو اینکه بعدن هم به وجود چیه؟ نیان، یعنی ممتنع الوجود بشن برای ابد. پس این حیوان ناطقی هم شده است بر انسان به ماهیت انسان، نه به لحاظ وجود خارج. به وجود خارج ما کار نداریم. آب چیست؟ آب یک عنصری است که تشکیل شده است از اکسیژن و هیدروژن. از این دو عنصر آب تشکیل میشه. آیا آبهایی که موجودن، ما به موجودی کار نداریم، یعنی ماهیت آب رو این دو چیز تشکیل میده، چه باشه چه نباشه، ما به وجود کار نداریم. یه وقتی میگیم آب اونیست که اگر جاری بشه سیال خنکه، این خنکی میره رو چی؟ روی وجود. خنکی به ماهیت آب که بر نمیگرده، خنکی به وجود آبه، از اوصاف وجوده. خنکی یعنی سردی، دستم سرد میشه، این از اوصاف وجوده. لذا باید شما در محمولاتی که هم میشود بر موضوع کمال دقت رو داشته باشید و ببینید که آیا این وصفی که هم میشه بر موضوع به لحاظ به شرط وجود موضوع یا به شرط چی؟ به شرط خود ماهیته. از اینجا ما میفهمیم تکالیفی که بر مکلفین حمل می شود و مکلفی که موضوع برای تکلیف در جعل شارع هست، آیا مکلف موجود است یا ماهیت مکلف؟ مکلف موجوده. ماهیت مکلف که نباید نماز بخونه، مکلفی که داره راه میره باید نماز بخونه، مکلفی که 2 متر قد بشه باید نماز بخونه تو خارج، نه اینکه مکلف انسان به ماه و حیوان و ناطق باید نماز بخونه، ولی اینکه پیدا فرض کنید که وجودم پیدا نکنه. درست شد؟ بله. پس این میشه قضیه خارجیه. پس اشکال مرحوم نائینی در اینجا روشن میشه که مرحوم نائینی جعل شرعی را بر اساس قضایای حقیقیه گرفتن، در حالتی که قضایای حقیقیه قضایایی است که محمولات اون قضایا هم بشود بر موضوع به شرط تحقق تقرر ماهوی، نه تحقق خارجی و وجود خارجی او. چون ماهیت این ماهیت است، این محمول روش بار میشه، نه اینکه چون این ماهیت در خارجه. چون مثلث مثلث است زاویه داره، نه اینکه چون این مثلثی که الان ما رسم کردیم. چون مثلث رو در ذهن خودتونم بخواد بیارید، بس زاویه بازش چیکار کنید؟ درست کنید. فرق نمی کنه. شما شکلی رو که در ذهنتونم بخواد بیارید، اصلا شکل خارجی امتناع داشته، شکلی که 1 میلیارد فرض کنین که چی زل داشته باشه، یه همچین شکلی رو کردن شما تصور کردید دیگه. یعنی همچین شکل رو تصور نکردید؟ تصور کردید دیگه. خب آیا این وجود پیدا کرده؟ وجود پیدا نکرده. در اینها فرق نمی، بحث خارجه، بحث ذهنی نیست. بحث اصلا بحث خارج داره میکنه، همه بحث خارج میکنه. این الان دارای کم است، یعنی صرف تقرر ماهوی این موضوع، نه تحقق خارجی این موضوع، صرف این اقتضا میکنه که چیه؟ کم داشته باشه. پس بنابراین قضایایی که به شرط وجود موضوع برای اون قضایا لحاظ شده باشه، اینها قضایا همه قضایای خارجی هستن، اصلا قضایای شخصی هستن. حالا یه وقت شخص یکیه، یه وقت شخص چیه؟ شخص هزار تاست، یه وقت شخص تحقق خارجی داره، یه وقتی قضیه شخصه، یعنی داخل شخصه شمردن حتی، نه تنها خارجی. آخه بعضی خارجی ها تقسیم کردن به شخصیه و غیر شخصیه، بعضی ها گفتن که اصلا شخصی هم هست، زیدون قائمون یه شخصی هست، بعد می شود که ماتمن فی البلده یه شخصی هست. فرض کنید که الانسان رو یتکلم و به لسانه، این هم فرض کنید که چیه؟ این هم یه شخصی هست. حالا چه مقدر بود و چه محقق بود؟ ولی حق مطلب این است که در قضایای حقیقیه حکم مال چیه؟ حکم مال موضوع است به لحاظ ماهیت، نه به لحاظ وجودش. این مطلب در اینجا. مرحوم حاجی در دلیل دومی که میارن در اینجا برای وجود ذهنی، ایشون مسئله صرف الحقیقه رو مطرح میکنن. میگن اگر در یک قضیه شما خود حقیقت یک شیء رو عرض کنم حضورتون که بخواید در نظر بگیرید، شما میتونید خود یک فرض کنید که میتونید رو تصور کنید، یعنی حقیقت یک عد می شود که یک ماهیتی رو شما در ذهن بیارید بدون لحاظ وجود چی؟ لحاظ وجود خارجی او. بدونی که وجود خارجی او رو لحاظ بکنید، شما یک حقیقت رو چی؟ در ذهن بیارید. حقیقت برنج رو شما در ذهن بیارید. حقیقت ازش منظور حقیقت نه واقعیتشه، منظور ماهیتشه. ماهیت گندم رو در نظر بیارید. اگه ازتون بپرسن آقا منظور از این گندم، آیا منظور گندم کجاست؟ برنج منظورتون برنج رشته یا برنج مازندرانه؟ میگه نه آقا، من برنج رو تو ذهنم آوردم، نه برنج اصفهان، نه شیراز، نه رشت، نه مازندران، هیچ کدوم اینا، نه تایلند، نه امریکا، از می شود که نه اینکه پاکستان. من فقط ماهیت برنج رو دارم. گفتم که ماهیت برنج چیه؟ سرده. طبعش طبع فرض کنم با مثال طبع سردی داره. خود ماهیت برنج رو در نظر آوردن این چیه؟ این حقیقت یک شیء رو در نظر آوردن است بدون لحاظ چی؟ مصادیقش. کدامی که از این مصادیق الان مورد نظر هست؟ درسته؟ در حالتی که ما میدونیم حقیقت یک شیء رو در نظر آوردن این تحقق یک شیء در خارج، یک حقیقت در خارج بخواد تحقق پیدا بکنه بدون مصداق امکان نداره. امکان نداره شما یک کلیه طبیعی و یک حقیقت یک شیء عد می شود که در خارج وجود بدهید بدون یک مصداق. لنگ در هوا، عالم خارج عالم چیه؟ عالم ثقله. برنج ثقیله. برنج خارجی چیه؟ ثقیله، سنگینه. لذا الان سنگینی از اوصاف وجود، از اوصاف خود ماهیته، از اوصاف وجود دیگه، چون در خود ذات برنج سنگینی نخوابیده. این برنج بخواد در خارج وجود پیدا بکنه چی میشه؟ و سنگین میشه. اما خود ذات برنج چیه؟ ماهیتش نشاسته است، فرض کنید که مثال با یه خصوصیات دیگره. خب حالا ما اصلا به این کار نداریم، ما فقط به همین دلیل مرحوم حاجی کار داریم که ایشون میفرماید که ما در وجود ذهنی حقیقت یک شیء رو، ماهیت یک شیء رو در ذهن میآوریم، در حالتی که اگر این عرض میشود که ماهیت یک شیء، عرض کنم حضورتون که میخواست تحقق پیدا بکنه در خارج، بدون مصداق تحقق پیدا نمیکرد. حالا که این تحقق پیدا کرده، پس باید یه جایگاهی داشته باشه، یه وعایی داشته باشه. اون وعا حالا که خارج نیست، پس بنابراین اون وعا باید چی باشه؟ ذهن باشه. راجب معدوم و فایده فریت و اینا هم که عرض کردیم و دیگه مطلبی در اینجا عرض کنم که باقی نمیمونه انشاءالله. بله، حالا اگه وقت داریم میخواد از روش هم بخونیم. بگم که چند ساعت؟ 5. میخواد بخونیم؟ قرارون فی الوجود ذهن لشیعه ایل مهیه، برای شیء که منظور در اینجا ماهیت است، یعنی برای ماهیت، هر ماهیتی، غیر الکون فی الاعیان، غیر از وجود در اعیان در خارج، و خب الوجود الذی یترتب علیه الاثار المطلوبه، من وجودی که آثار مطلوبه از اون وجود ظاهر می شود، کونان به نفسهی، یک کون به نفسه داره، خودش یه وجود داره، و ماهیت لدل ازهانی در ذهن ها. حالا اشارتون الی ماه و تحقیق، این اشاره است به اونی که تحقیق همین است، منن الاشیاء تحصل به انفسها، اشیاء به ماهیتها حاصل میشن در اذهان، در ذهنها. خب این کانون به نفسه چیه؟ و خب الوجود الذی لا یترتب علیه تلک الاثار، وجودی است که این آثار بر او مترتب نمیشه. شما وقتی که آتیش رو تصور میکنی مغزت ذوب نمیشه، مثل اون مغزی که توی کله پاچه ای عرض کنم که میپزنش داغ میشه، همونطوری سر جاش. اون آثار خارجی با تصور این ماهیات تو کله آدم نمیاد. شما تصور یه گنبد رو بکنی منفجر باید بشه کلت، اینطور نیست. لم نقل فعل اذهان، ما نگفتیم در اذهان، گفتیم بعد للاشارت الا ان قیام الاشابه ها قیام صدوریه، اشاره کنیم که قیام اشیاء به این اذهان قیام صدوری است، یعنی ذهن اینها را میسازد و از ذهن صادر میشن، نه اینکه میرن توی ذهن، از خارج نمیان برن توی ذهن، بلکه ذهن از ذهن اینها صادر میشن، ذهن اینها را میسازد. حالا اینها بحثش میاد انشاءالله. بله شبه هم، بله شبه هم همینطوره. اونها هم میگن که از کنم حضورتون که میرن توی ذهن دیگه. که قیام الاشیاء بالمباد العالیه، مثل اینکه اشیاء قائم به مبادی عالیه هستند، این از مبادی عالیه تراوش پیدا کردن و صدور پیدا کردن. ولا سیما مبدا المبادی، مخصوصا مبدا المبادی که وجود پروردگار. ثم اشرنا الی وجوه من الادله، ما وجوه ادله رو در اون چی داریم چیکار میکنیم، بیان میکنیم. الاول قولنا، یکی از اون ادله، للحکم ایجابا علی المعدومی، به خاطر حکم ایجابی. ای نحکم و حکم ایجابی، یا ما حکم میکنیم حکم ایجابی بر معدوم. ولی امر عدمی، ای مالا وجود له فی الخارج، وجود خارجی نداره. که قول نامیگیم بحر من زیبقن باردون بته، یه دریای از جیوه، این طبعا چیه؟ بارده. خونه که و اجتماع نقیزین مغایر لاجتماع زدین، اجتماع نقیزین با اجتماع زدین فرق میکنه. خب اجتماع نقیز این از میشود که اجتماع زدین چیه؟ معدومه، امر عدمی. اجتماع نقیزین هم امر عدمیه. یا بحران من زیبق امر عدمیه دیگه، بحر زیبقی ما نداریم تو دنیا. پس اینی که الان ما موضوعی را در یه قضیه موجب تصور کردیم و حکم کردیم بر این موضوع، این دلیل بر این است که در قضیه موجب باید موضوع چی باشه؟ وجود داشته باشه. چون در قضیه سالبه میتونیم ما اینو بگیم که در قضیه سالبه سلب به انتفاع موضوع هم میشه. وقتی که میگیم زیدون لیس بقائم، عرض کنم حضورتون که هم نیشه زیدی باشه و قائم نباشه و هم زیدی نباشه که اصلا قائم باشه. پس بنابراین، ولی در قضیه موجبه حتما باید موضوع ما وجود داشته باشه. حالا که باید وجود داشته باشه، اجتماع نقیضن که در خارج وجود نداره، پس باید در کجا وجود داشته باشه؟ در ذهن باید وجود داشته باشه. مغایر الاجتماع زده و ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، در حالتی که ثبوت یه شیء برای شیء دیگر، ثبوت مغایرت برای اجتماع نقیزین فرع ثبوت مثبت له هست، که همون اجتماع نقیزین باشه یا بحر من زیبق باشه. و از لیس المثبت له هنا فی الخارج، حالا که مثبت له ما در خارج نداریم، پس باید در ذهن باشه. و ثانی، دلیل دوم ما قولنا، این که میگیم ولانتزاع الشیء از العمومی، ما انتزاع میکنیم یک کلی را از چی؟ از اشیاء، بدون خود اون اشیاء. این نتصور و مفهومات تتصف بالکلیه، ما یک مفاهیمی را تصور میکنیم که اینها متصف به کلیت و عموم هستند، به حذف ما به الامتیاز انها، ما به الامتیاز رو حذف میکنیم از این کلی، مصادیق رو حذف میکنیم و حذف میکنیم. پس این دلیل بر این است که عرض کنم حضورتون که شما تصور عالم میکنید، تصور کلی میکنید، تصور انسان میکنید. این ما به الامتیاز رو از این فرض کنید که حذف میکنید، و تصور و اشارتون عقلیه، و تصور هم اشاره عقلی است دیگه، یعنی در تصور مربوط به چیه؟ مربوط به عقله. عقل تصور را به وجود می آورد. بل معدوم المطلق لا اشاره الیه مطلقا، معدوم مطلق که بهش اشاره نمیشه، مطلقا بهش نمیشه اشاره کرد. یعنی وقتی که شما یه چیزی تو ذهنتون میارید و حکم برش میکنید، همین اینی که در ذهن میارید، یعنی داری بهش اشاره میکنی دیگه، میگی اینی که الان تو ذهن منه اینه، این حکمو داره. در حالتی که معدوم مطلق شما اصلا نمیتونی بهش اشاره بکنی. معدوم مطلق چیزی نیست تا اینکه شما بتونی اشاره کنی. پس بنابراین معلوم میشه که این الان معدوم مطلق به نحو مطلق نیست، بلکه این یک موضوعی است که تحقق داره، و چون تحققش در خارج نیست، پس تحققش باید در چی باشه؟ در ذهن باشه. فهیه به نحو کلیه موجودتون، پس این به نحو کلی موجود است، این موضوع ما، این مفهومات به نحو کلی موجود هستند. و اذ لیس فی الخارج، حالا که در خارج نیستن، لان کل ما یوجد فی الخارج جزئیان، چون هر چی که در خارج پیدا بشه جزئیه، حالا که در خارج هستن ففزه، پس باید در ذهن باشه. دلیل سوم ما قولنا که میگیم صرف الحقیقه، صرف حقیقت، ایت حقیقت انکانه، هر حقیقتی میخواد باشه، الذی صفت و سر دیگه انشاءالله بمونیم دیگه، مثل شبیه بالایی سمتا دیگه انشاءالله واسه فردا، فردا هم که بله عیب نداره باشه، بسیار انشاءالله. بله نخیر، خطابات دو تاست، ببینید یه خطابات به نحو کلیه، خطابات به نحو کلیه، یعنی فرض کنید که خدا میگه که ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، این همه مؤمنین شامل میشه، چه افرادی که هستن و چه نیستن، حکم میرود روی قضیه خارجیه، مقدر الوجود و محقق الوجود، درست شد؟ ای مؤمنین باید نماز بخونید، این یه حکم. حالا صحبت در اینه که نماز چطوری بخونید، نماز چطوری بخونید، اون یه بحث دیگه است. نماز چطوری بخونید تابع این است که چه مکلفی با چه شرایطی باشه تا بتونه چیکار بکنه، نماز بخونه. اما در اینکه خطاباتش قرآنی شارع رفته روی وصف ایمان، وصف ایمانم فرق نمی کنه که در زمان رسول خدا نماز خواهده زمان اشاره به این قضیه نداشتیم، این حکم چیه؟ همه مؤمنین شامل میشه. آیا الذین آمنو، هر کسی که این وصف ایمان رو دارد، چه محقق الوجود و چه مقدر الوجود، این یا ایاش چی میشه، شامل میشه. این یا و ایا دلیل نمیشود که اختصاص داشته باشه به همون افرادی که مخاطب هستند. اگر این طور باشه، پس افرادی که توی شهر اونورترن هم شما باید بگی که نباید چیز بکنی، مثلا شامل نمیشه.